بر شنونده های عزیز رادیو آزادی و مجله خبری شامگاهی خوش آمدید. در این مجله خبری با مطالب و گزارش های متنوع با شما هستیم، اما پیش از همه توجه کنید به خبرها. در نتیجه ریزش بخش از معدن زغال سنگ در ولایت سمنگان، دست کم 35 کارگر این معدن در زیر آوار گیر ماندند. خبرگزاری دولتی باختر در کنترل طالبان امروز گزارش داد که این رویداد حوالی ساعت 6 شام روز شنبه در منطقه خاک سفید ولسوالی دره صوف پایین سمنگان رخ داده است. و گزارش باختر عملیات نجات ادامه دارد، اما تاکنون امدادگران موفق به بیرون آوردن کارگران گیر مانده نشدند. زلزله با قدرت 4.3 درجه ریشتر پس از ظهر امروز یک شنبه بخش‌های از شمال شرق افغانستان را لرزاند. بر اساس اطلاعات مرکز زمینشناسی ایالات متحده، مرکز این زلزله جرم ولایت بدخشان بوده و در حدود 120 کیلومتری عمق زمین رخ داده است. تا هنوز درباره خسارات و تلفات احتمالی این زمین لرزه گزارش نشده است. افغانستان به دلیل کوهستانی بودن همواره گواهی زمین لرزه های زیاد می باشد و در برخی موارد این زمین لرزه ها تلفات و خسارات زیاد را در پی داشته است. شبکه تحلیلگران افغانستان می گوید که بهای خانه و کرایه آن در کابل افزایش یافته است. این شبکه دیروز شنبه 24 قوس با نشر گزارش در وبسایت خود گفته که با حاکمیت طالبان در افغانستان بها و کرایه خانه کاهش چشمگیری داشت، اما اخیراً بها و کرایه خانه رو به افزایش است. شبکه تحلیلگران افغانستان با استناد به صحبت‌های مالکان برخی از راهنمایی‌های معاملات و کرایه نشینان گفته که در برخی موردها کرایه خانه بیش از دو برابر شده است. این شبکه همچنان گفته است که در کنار افزایش بها و کرایه خانه، پیدا کردن خانه برای کرایه نشینان نیز دشوار شده است. شاهراه هرات تورغندی در غرب افغانستان به دلیل بارش شدید برف برای ترافیک بسته شده است. به گزارش خبرگزاری دولتی باختر در کنترل طالبان، مقام‌های محلی طالبان از مسافرانی که از این مسیر رفت آمد می‌کنند خواستند که از سفر خودداری کنند. به گفته طالبان این شاهراه امروز یکشنبه 25 قوس در منطقه بقرچر بسته شده است. ریاست فواید عامه طالبان در هرات گفته است که تلاش‌ها برای بازگشایی این شاهراه آغاز شده است. از سوی دیگر، فرماندهی امنی طالبان در هرات با نشر خبرنامه از باشندگان ولسوالی‌های گلران، کشک کهنه و رباط سنگی و شهرک تورغندی خواسته که تا اطلاع بعدی از سفر به شهر هرات خودداری کنند. بارش شدید برف در زمستان ارزگاه در برخی مناطق افغانستان سبب بسته شدن جاده‌ها و برخی موارد سبب تلفات جانی و خسارات مالی می شود. و خبرگزاری تسنیم با نقل از یکی از رسانه های داعش می گوید که این گروه از اعضای خود و سایر افراد در خیبر پختونخوا خواسته که به شیعیان ولسوالی کرم حمله کنند. و گزارش تسنیم، داعش در مجله خود به نام العظیم از حکومت طالبان انتقاد کرده و گفته که از مسلمانان سنی دفاع نمی کند. این گروه همچنین از جنبش تحفظ پشتون و تحریک طالبان پاکستان انتقاد کرده است. پوستری که در صفحه آخر این مجله منتشر شده نسبت به حملات بیشتر بر طالبان هشدار داده است. شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی داعش مسئولیت قتل خلیل الرحمن حقانی، وزیر مهاجرین و عودت کنندگان طالبان در کابل را به عهده گرفت. حقانی و چند نفر دیگر چهارشنبه گذشته در یک حمله انتحاری در محوطه این وزارت کشته شدند. پایان خبرها. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ممنون که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. در ادامه این مجله شامگاهی از اینها برایتان خواهیم گفت. حکومت طالبان میگوید که در بیش از 3 سال حاکمیتش 7 قانون را توشیح و نشر کرده است، اما حقوقدانان به این باورند که در نبود قوه مقننه این اسناد قانون محسوب نمی شوند.
دوی په جزئیات باندې قوانین د ځان څخه
آنها جزئیات قوانین را تدوین میکنند، اما قانون اساسی وجود ندارد که صلاحیت های رهبرشان را تعریف کند. این سند به هیچ وجه به عنوان یک سند قانونی قابل قبول نیست.
سند به حسب نش ملک کدله.
برخی باشنده های بی‌بضاعت در کابل میگویند که بشکه های پلاستیکی را با آب گرم پر کرده و با آن خود و کودکانشان را از سرما محافظت میکنند.
بشکای کلانه برای خود آو پر میکنیم و نموره کمپل دی تاو میکنیم، در زیر کمپل تو پای خود داخل میکنیم، قرار کردی زمو زندگی خود پیش میبریم. چوب خریدن بسیار مشکل است برای ما.
شماره از افغانها در ولایت‌های مختلف افغانستان میگویند که با چالش‌های مختلف در بخش دسترسی به خدمات صحی روبرواند.
دکتر متخصص وجود نداره، اگر دارم دوا با کیفیت نیست، تشخیص نیست، لابراتوری استاندارد وجود نداره. ما گزارشیم که امی مرض سری که در افغانستان تشخیص نشد، ما با پاکستان رفتیم.
در مسائل جهانی و منطقه‌ای خواهید شنید که دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل گفتگوی تلفنی انجام داده است و از ضررهای استفاده بیش از حد از خریده‌های پلاستیکی نیز برایتان خواهیم گفت.
میتونه سبب سرطان‌های مختلف عضویت یا بدن شود. نزد کودکان سبب عدم رشد اونها شود. مادران یا خواهران کاملا هستند میتونه سبب سقط حمل از اونها شود.
از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
جاوید فیضی هستم، میزبان شما در این مجله خبری شامگاهی. در بخش تکنیک عقاب پیکار با ما همکاری میکنه. حکومت طالبان در افغانستان میگوید که در بیش از 3 سال حاکمیتش 7 قانون را توشیح و نشر کرده است. وزارت عدلیه حکومت طالبان روز گذشته با نشر اعلامیه گفته که این قوانین پس از توشیح هبت الله اخوندزاده رهبر آنان ثبت جریده رسمی شده است. در این حال شماری از حقوقدانان میگویند که در نبود قوه مقننه، اسنادی که به نام قانون در حال حاضر از سوی حکومت طالبان تهیه می شود، قانون محسوب نمی شود. بیشتر در گزارش از خجسته کبیری.
پس از آن که وزارت عدلی حکومت طالبان از تصویب و توشیح 7 قانون در 3 سال گذشته خبر داد، شماری از حقوقدانان تاکید میکنند که در نبود قوه سه‌گانه مقننه، فرمانهایی که به نام قانون نشر میشوند مطابق معیارهای بین المللی نمیتوانند قانون تلقی شوند. از این میان سید خالد سادات روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت:
دوی په جزئیات باندې قوانین
آنها جزئیات قوانین را تدوین میکنند، اما قانون اساسی وجود ندارد که صلاحیت های رهبر شان را تعریف کند، اختیارات وزیران را مشخص نماید یا قوه مقننه وجود داشته باشد. بنابر این من فکر می کنم در شرایط فعلی اگر طالبان تحت نام قوانین هر گونه سند را منتشر کنند و آن را برای بقای قدرت خود به مردم تطبیق کنند، این سند به هیچ وجه به عنوان یک سند قانونی قابل قبول نیست.
وزارت عدلیه حکومت طالبان روز شنبه 14 دسامبر با نشر اعلامیه گفته که در 3 سال گذشته پس از تایید هبت الله اخوندزاده رهبرشان 7 قانون را در جریده رسمی به نشر رسانده است. در این اعلامیه آمده که این قوانین شامل قانون وظایف و صلاحیت‌های ریاست عمومی تعقیب و نظارت، قانون جلوگیری از غصب زمین و بازگرداندن زمین‌های غصب شده، قانون رسیدگی به شکایات، قانون جمع‌آوری گداها و جلوگیری از گدایی، قانون صرافان و تبادل پول، قانون امر به معروف و نهی از منکر و قانون مناطق صنعتی هستند. همچنان در اعلامیه آمده که این قوانین بر اساس تحقیق، تدقیق و منابع فقهی توشیح شدند. شماری از شهروندان افغانستان میگویند که تطبیق برخی قوانین حکومت طالبان بر زندگی آنان تاثیرات منفی گذاشته و حتی اساسی ترین حقوق آنان را سلب کرده است. مسعود کوهستانی فعال حقوق زنان در این مورد میگوید:
صدای زن را حورت قرار دادند. گویا زنا هیچ اصلا حق حرف زدن را نداره، در حالی که در تمام دنیای اسلام و دنیای انسانی هیچ هینه و وحشت ضد انسانی وجود نداشته.
قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان که در ماه اگست سال روان میلادی از سوی طالبان نافذ شد و شامل 4 فصل و 35 ماده است، در ماده 13 صدای زنان را عورت دانسته است. هرچند این قانون در داخل و بیرون از افغانستان به شدت محکوم شده، اما مقامهای طالبان بر اجرای کامل آن تاکید دارند. یک صراف پیشین در ننگرهار که نخواست نامش در این گزارش ذکر شود نیز با تغییر صدا بر رادیو آزادی گفت که قانون طالبان تحت عنوان صرافان و تبادل پول تأثیر منفی بر کار و معیشت صرافان داشته است.
66 میلیون افغانی به عنوان ضمانت میخواهند که نزد دولت بگذاریم. همچنین قیمت جواز فعالیت 3 لک افغانی تعیین شده و هر شرکت صرافی باید حداقل 666 میلیون افغانی سرمایه داشته باشد تا بتواند به فعالیت خود ادامه بدهد. این شرایط سخت تاثیرات منفی بر کسب و کارهای کوچک گذاشته و باعث شده که بسیاری از صرافی ها تعطیل شوند، زیرا توانایی تامین این الزامات را ندارند.
بانک در قانون صرافان و تبادل پول طالبان که شامل 2 فصل و 9 ماده و در ماه اگست امسال اعلام شد، جزئیات مشخصی درباره میزان سرمایه و ضمانت مالی ذکر نشده. اما در ماده 4 این قانون تاکید شده که تمامی صرافان باید جواز فعالیت را از حکومت دریافت کنند. حکومت طالبان هرچند به صورت رسمی قانون اساسی افغانستان که در سال 2004 توسط لوی جرگه تصویب شده بود را لغو نکرده، اما بارها اعلام کرده که قوانینش بر اساس قرآن کریم و احادیث استوار است. با این حال تاکنون هیچ یک از مقامهای طالبان موارد مشخصی از مغایرت قانون اساسی پیشین با شریعت اسلامی ارائه نکردند.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
برخی از باشنده های بی‌بضاعت در کابل می گویند با فرارسیدن زمستان بشکه های پلاستیکی را با آب گرم پر کرده و به این وسیله خود و کودکانشان را از سرما محافظت می کنند. آنان می گویند که توان خرید مواد سوخت را ندارند و با جمع‌آوری مقدار خار و خاشاک آب را برای این بشکه ها گرم می کنند. جزئیات بیشتر در گزارش خجسته کبیری.
بشکه های زرد پلاستیکی از گرفتن زندگی تا حفظ زندگی. برخی از خانواده های فقیر در کابل می گویند با فرارسیدن زمستان به علت فقر بشکه های پلاستیکی را پر از آب گرم می کنند تا خود و کودکانشان از سرما در امان باشند.
بشکه های کلان برای خود آب پر می کنیم و نمور کمپل دیتاو می کنیم، در زیر کمپل پای خود داخل می کنیم.
محمد طاهر 65 ساله سرپرست خانواده 12 نفری و باشنده کابل است. او در صحبت با رادیو آزادی گفت بهای مواد سوخت بلند است و او توان خرید را ندارد.
هوا خراب است و سرد شده، با قیمتی هم قیمت چوب هم بسیار بلند رفته. یک خروار چوب 13,000 پس و چوبای عادی که هیچ آتش نداره 8,000 متر زور ما نمیکشه. ما فقط یگانه وسیله را که تسلیت برای خود و برای اولادای خود جور کردیم از بشکه‌های پلاستیکی، از خرد و کلانش اگر رقم بوتالکایش میگیریم برای طفلکای خردترک خود در کمپل تو میکنیم، دو بغلش میمانیم. بشکه کلان برای خود آب پر میکنیم و نمور کمپل دیتاو میکنیم، در زیر کمپل تو پای خود داخل میکنیم. قرار که زمو زندگی خود پیش میبریم. از اینکه دیگه چاره وسیله نداریم، چوب خریدن بسیار مشکل است برای ما، یک وسیله یک چیزی میشدیم.
این تنها محمد طاهر نیست، بلکه گلدسته باشنده دیگر کابل و مادر 5 کودک نیست درد همسان دارد. او میگوید سال گذشته نیز خود و کودکانش را با همین بشکه های مملو از آب گرم از سرمای زمستان نجات داده است. گلدسته بر رادیو آزادی گفت که توان خرید مواد سوخت را ندارد و با جمع‌آوری مقدار خار و خاشاک آب را برای این بشکه ها گرم میکند.
نیمه از کابل در حال حاضر با گرم کردنشان از همین بشکه ها استفاده میکنند. من هم با همین بوته ها و خس و خاشاک آب را گرم میکنم و آب بشکه ها را از آن پر میکنم. برای خود و کودکانم یک دانه میگذارم. یک دخترم که عروسی کرده، او نیز برای گرم کردن خانه‌اش از همین طریقه استفاده میکند. نیمی از مردم با همین مشکل مواجهند.
نودیر خلق پم دستون زکیدی.
متین خان باشنده ولسوالی بگرامی کابل میگوید او و نزدیکانش نیز با استفاده از همین طریقه زمستان را میگذراند.
طول همدغه طریقه استعمالی چې د بوشکی دی وړی بوشکی دی دغه کې جوش وبواچی او بیا په کمپلو کې ځان سره
همه همین طریقه را استفاده می کنند. آب جوش را در همین بشکه ها می اندازند و بعد آن را با کمپل می پوشانند. اکثریت مردم چندین بشکه را از آب جوش پر می کنند و به شکل صندلی زیر کمپل می گذارند. مردم اندکی هستند که توان استفاده از بخاری های گازی و چوبی را دارند.
نور اکثر خلک هم دغه تکنیک نه استفاده ده کې بس دغه لګي اقتصادي تمامېږي او ارزانه تمامېږي، نو په دې خاطر باندې دې نه ډېره استفاده کیږي.
اما این مردم تاکید میکنند که سر بشکه ها باید محکم بسته شود و نزدیک کودکان و یا خودشان گذاشتن نشود تا آب جوش برایشان آسیب وارد نکند. به اساس اطلاعات امیر احمد کابلی، رئیس اتحادیه چوب و زغال فروشان، در حال حاضر بهای یک خروار چوب بلوط خوب 9500 افغانی و بهای یک خروار زغال سنگ 7000 افغانی است. در حالی که پیش از این برخی از باشندگان کابل به رادیو آزادی گفته بودند که قیمت یک خروار چوب بلوط به 13000 افغانی رسیده است. در حال حاضر نرخ یک کیلو گاز در بازارهای کابل به 50 الی 60 افغانی رسیده است. گفتنی است که برخی از ساکنان نیازمند کابل با پر کردن بشکه های خالی پلاستیکی روغن با آب گرم خود را از سرما حفاظت می کنند و شماری هم آن را به حیث وسیله آوردن آب آشامیدنی از مسیرهای طولانی استفاده می کنند. طالبان پیش از حاکمیت دوبارهشان بشکه های پلاستیکی به ویژه بشکه های با رنگ زرد را از مواد انفجاری پر می کردند. در کمین ها حملات و هدف قرار دادن اهدافشان از آن استفاده می کردند که حتی در حال حاضر هر سال هنگام روز تجلیل از حاکمیتشان به گونه رسمی در رژه نظامی آن را به نمایش می گذارند.
رادیو آزادی، مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
ممنون که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. تا دقایق دیگر در گزارش خواهید شنید که شماری از افغانها در ولایت‌های مختلف افغانستان میگویند که با چالش‌های مختلف در بخش دسترسی به خدمات صحی روبروند. اما پیش از آن نگاهی میاندازیم به تحولات جهان و منطقه. دونالد ترامپ، رئیس جمهور منتخب آمریکا، که در تلاش برای حل مسئله شرق میانه و به ویژه آزادی گروگان هاست، با صدر اعظم اسرائیل گفتگوی تلفنی انجام داد. پس از انتخاب ترامپ به عنوان رئیس جمهور ایالات متحده، این ششمین گفتگوی او با بنیامین نتانیاهو است. حمید حکیمی این موضوع را دنبال کرده است.
این گفتگوی تلفنی بنیامین نتانیاهو، صدر اعظم اسرائیل، با دونالد ترامپ، رئیس جمهور منتخب آمریکا، شنبه شب صورت گرفته است. این گفتگو بیشتر روی وضعیت سوریه، جنگ اسرائیل علیه حماس در غزه و تلاش‌ها برای انجام توافقی که منجر به تبادل گروگان‌ها بین اسرائیل و حماس شود، صورت گرفته است. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را یک گروه تروریستی می‌دانند. جزئیات بیشتری درباره گفتگوی نتانیاهو و ترامپ منتشر نشده و رسانه‌های اسرائیلی هم در گزارش‌هایشان اشاره بر مطرح شدن موضوع ایران در این گفتگو نکردند. صدر اعظم اسرائیل تأکید کرده که پس از حملات اردوی اسرائیل به حماس و حزب الله در 14 ماه گذشته و سقوط رژیم بشار اسد در سوریه، موضوع برنامه هسته‌ای ایران در اولویت برنامه‌های دولت وی قرار گرفته است. حزب الله لبنان از سوی آمریکا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته می شود، اما اتحادیه اروپا تنها شاخه نظامی این گروه را در لیست سیاه قرار داده، نه شاخه سیاسی اش را. شاخه سیاسی حزب الله کرسی های در پارلمان لبنان دارد. دونالد ترامپ در گفتگوی اخیر خود با مجله تایم نیز حمله احتمالی به برنامه هسته‌ای ایران را رد نکرد. گفتگوی تلفنی شب گذشته حداقل ششمین گفتگوی بنیامین نتانیاهو با دونالد ترامپ پس از انتخاب او به عنوان رئیس جمهوری آمریکا است. صدر اعظم اسرائیل موازی خود درباره منطقه را از طریق وزیر امور استراتژیک و سیاستمدار قابل اعتمادش به ترامپ ارائه می‌کند. دونالد ترامپ هفته گذشته به مجله تایم گفت که نتانیاهو می‌داند که او می‌خواهد جنگ در غزه پایان یابد. صدر اعظم اسرائیل پیش از این خواستار ادامه جنگ در غزه شده بود. رسانه های آمریکایی گزارش دادند که مقام های کنونی دولت آمریکا و تیم انتقالی ترامپ تماس های خود را با رهبران اسرائیل، مصر و قطر افزایش دادند تا روند توافقی را که حداقل شامل رهایی شماری از 100 گروگان های اسرائیلی می شود تسریع بخشند. مشاور امنیت ملی کاخ سفید در روزهای گذشته از اسرائیل، قطر و مصر بازدید کرد و نماینده ویژه دونالد ترامپ نیز در این هفته از اسرائیل و منطقه دیدن خواهد کرد. روزنامه اسرائیلی هارتیز امروز یک شنبه به نقل از منابع اسرائیلی گزارش داد که در مبادله گروگان‌ها پیشرفت‌های حاصل شده است و مقامات اسرائیلی نسبت به این توافق خوشبین هستند. با گزارش این روزنامه، تصمیمات اصلی در این زمینه باید در این هفته اتخاذ شود.
بیشتر از خبر،
شماری از افغان‌ها در ولایت‌های مختلف افغانستان می‌گویند که با چالش‌های مختلف در بخش دسترسی به خدمات صحی روبرو‌اند. همزمان با این نگرانی‌ها، سرپرست وزارت صحت‌عامه حکومت طالبان روز گذشته پذیرفت که بخش صحت افغانستان با چالش‌های جدی روبروست و تجهیزات در بسیاری شفاخانه‌های مرکز در حد صفر است. همکارم این موضوع را دنبال کرده است.
شماری از باشنده های ولایات مختلف افغانستان از کمبود مراکز صحی، دکتران متخصص و نبود تجهیزات طبی شاکی‌اند. آنان با انتقاد از کیفیت پایین خدمات صحی در شفاخانه ها مدعی‌اند که به دلیل نبود تشخیص و تداوی مناسب در شفاخانه ها مجبور شدند بیمارانشان را برای درمان به خارج از کشور ببرند. دوست محمد باشنده ولایت بلخ ادعا می‌کند که پدرش را بنا به نبود دکتران متخصص و عدم تشخیص از دست داده است. او به رادیو آزادی گفت:
در افغانستان تجارت شده، بسیار مشکلات خود داره، بسیار مشکلات از دکترایی که قبلا متخصص بودن، دکترای متخصص وجود نداره، اگر دارم دوا با کیفیت نیست، تشخیص نیست، لابراتوارهای مطمئن و استاندارد وجود نداره. به خاطر ما ناگزیر شدیم که امی مرسی که در افغانستان تشخیص نشد، ما با پاکستان رفتیم با مشکلات زیاد مواجه شدیم و بالاخره ما نتونستیم تداویش انجام بدیم.
همچنان معصوم احمدی باشنده ولسوالی اوبی ولایت هرات از مشکلات صحی در این ولسوالی دور افتاده ولایت هرات به رادیو آزادی گفت:
ما در ولسوالی اوبی میشینیم، یک شفاخانه داریم یا یک کلینیک در ولسوالی، خب او بسنده نیست به مریضان که اونجا هستن و مسیر رای ما بسیار بسیار تا هرات تقریبا 120 کیلومتر فاصله داریم. مریضای که واقعا عاجل باشه یعنی از بین میرن.
همچنان شماره از مردم مدعی‌اند که پرسنل صحی در شفاخانه ها با بیماران و همراهانشان برخورد مناسب ندارند. یک باشنده شهر کابل که نخواست نامش در گزارش ذکر شود، در صحبت به رادیو آزادی مدعی شد که هنگام مراجعه به شفاخانه به بیماران رسیدگی مناسب نمی شود.
شما در شفاخانه ملالای مریض ولادی بود، دیگه وقتی که من مریض حالت خراب شد، من رفتم پیش دکتر، دکتر صاحبا خدا یار جانشان از زمی تلفن‌های خود در اتاقای شخصی خود در شبکه‌های اجتماعی استفاده میکنن، توجه به مریضان ندارن. در این قسمت یک ذره زیادتر توجه شوه. وقتی که من رفتم دکتر صاحب گفتم که مریض حالتش خراب است، میگه مربوط من نمیشه، بر فلانی دکتر. پیش فلانی دکتر که میره میگه مربوط من نمیشه، بر پیش نوکریوال.
همزمان با مطرح شدن این نگرانی ها، نورجلال جلالی سرپرست وزارت صحت عامه حکومت طالبان روز شنبه در نشست در کابل پذیرفت که سکتور صحت در افغانستان با چالش های جدی روبروست و به گفته او تجهیزات در بسیاری شفاخانه های مرکز در حد صفر است. پیش از این بارها سازمان های بین المللی از چگونگی وضعیت بخش صحت در افغانستان نگرانی کرده و آن را شکننده خواندند. گفتنی است هم‌اکنون افغانستان با نرخ بالای مرگ و میر مادران و کودکان و کمبود متخصصانی صحی زن مواجه است. اما رهبر طالبان به تازگی دستور ممنوعیت آموزش دختران در انستیتوت های طبی را صادر کرد که این اقدام با واکنش های گسترده در داخل و خارج از کشور مواجه شد.
شماری از باشنده های شهر کابل با شکایت از افزایش استفاده خریطه های پلاستیکی میگویند که استفاده بیش از حد این خریطه ها سبب افزایش کثافات و آلودگی در مناطقشان شده است. دکتران هم میگویند استفاده از ظروف و خریطه های پلاستیکی سبب بروز امراض مختلف از جمله سرطان می شود. اداره شاروالی کابل تحت کنترل طالبان چی میگویند؟ در این گزارش بشنوید.
شماری از باشنده های شهر کابل شکایت دارند که افزایش استفاده از خریطه های پلاستیکی محیط و محل زندگیشان را آلوده و کثیف کرده و باید در حل این مشکل اقدام شود. فیصل باشنده نایی اشتم شهر کابل میگوید مردم در محلشان اکثر این خریطه های پلاستیکی را پس از استفاده در گوشه و کنار خانه و سرک پرتاب میکنند که مشکلات زیادی را به بار آورده است. او در مورد به رادیو آزادی گفت
هر شخصی که سودا خریداری میکند از دوکاندارا، دوکاندارا برشون در خریده های پلاستیکی مندازه و از زمانی که اینا سودای خود به خانه میارن بعدش امی خریده پلاستیکی در کوچه ها و در سرک های عمومی پرتاب میکنن که به سبب ازی شده که کثافات در سرک های عمومی و کوچه ها زیادتر شوه.
زینت یک باشنده دیگر شهر کابل نیز شکایت مشابه دارد.
ضرر های خود داره که باید استفاده نشه، باعث آلودگی هوا هم میشه و به جای خلطه های پلاستیکی خلطه های کاغذی و تکه‌ای استفاده شه بهتر میباشه.
فهیم یکی از دکانداران هم تایید میکند که در معاملات روزمره شون بیشتر از خریده های پلاستیکی استفاده میکنند.
در دکانداری ما در هفته ما تقریبا بیش از 5 کیلو خریده پلاستیکی استفاده میکنیم. در فروش مواد غذایی، میوه خشک و تازه و هر چیز دیگر از خریده پلاستیکی استفاده میشود.
شهروالی کابل تحت کنترل حکومت طالبان هم میگوید برای رایج ساختن استفاده از خریده های تکه‌ای به جای خریده های پلاستیکی تلاش هایی را از قبل آغاز کرده و هنوز ادامه دارد. نعمت الله بارکزای سخنگوی این ریاست به رادیو آزادی گفت
برنامه های فرهنگسازی آگاهی دراز مدت ما هست. ما سالی چندین بار در هر یک ماه یک بار ما کمپاین داریم و در شهر خلسار توزیع میکنیم.
دکتران میگویند ترکیب پلاستیک از مواد کیمیاوی شامل هیدروژن، کاربن، سلفر و کلورین است و زمانی که به شکل دوامدار از آن استفاده شود مشکلات مختلف صحی را ایجاد میکند. فرید الله عمری متخصص امراض داخله در این مورد به رادیو آزادی گفت
کسانی که از ظروف پلاستیکی یا از خریده های پلاستیکی یا هم از لوازم پلاستیکی برای میش استفاده میکنند میتونند سبب سرطان های مختلف عضویت یا بدن شوند. کدام تحقیقاتی که صورت گرفته سبب امراض هورمونی شود، نزد کودکان سبب عدم رشد اونها شود و همچنان مادران یا خواهران کاملا هستند ها میتونند سبب سقط عمل از اونها شود.
این نگرانی ها در حال مطرح می شود که در حال حاضر بیشتر مردم در معاملات روزمرهشان از خریده های پلاستیکی استفاده می کنند. سازمان ملل متحد سال گذشته با نشر اعلامیه به مناسبت 5 جون روز جهانی محیط زیست گفته بود که سالانه بیش از 400 میلیون تن پلاستیک در سراسر جهان تولید می شود که نیمی از آن فقط برای یک بار استفاده طراحی شده است. در اعلامیه این سازمان گفته شده بود سالانه 19 تا 23 میلیون تن پلاستیک با دریاچه ها، رودخانه ها و دریاهای بزرگ ریخته می شود.
و آخرین گزارش این مجله خبری شامگاهی، بازیکنان تیم ملی بیسبال افغانستان میگویند که در کنار نبود میدانهای ورزشی با مشکلات زیاد روبروند. ورزش بیسبال در سال 2010 به طور رسمی در کمیته المپیک افغانستان ثبت شده است. بیشتر در گزارش همکارم.
اعضای تیم ملی بیسبال افغانستان میگویند که به دلیل نبود امکانات نمیتوانند در رقابت‌های بین‌المللی شرکت کنند. به گفته آنان نبود میدان‌های ورزشی، کمبود تجهیزات و در کل نبود امکانات مالی از چالش‌های بزرگ در برابر ورزش بیسبال در این کشور است. محمد عاصم و محمد عثمان خان، دو بازیکن تیم ملی بیسبال، در این باره به رادیو آزادی گفتند:
مونږه لوبغاړي دا وخت له مالی
ما بازیکنان در حال حاضر با مشکلات جدی مالی مواجه هستیم. برای این ورزش میدان نداریم. درخواست ما این است که برای ما یک اکادمی منظم ساخته شود تا بتوانیم برای بازی های آینده تمرین های منظم انجام دهیم و خود را برای رقابت های بین المللی آماده کنیم.
ما غواړو چې افغانستان نوم روښانه کړو.
ما می خواهیم در آینده نام افغانستان را روشن کنیم، بازی کنیم و افتخارات برای کشور بیاوریم. اما با مشکلات زیادی روبرو هستیم. میدان ورزشی و هیچ گونه امکانات برای این ورزش وجود ندارد.
ورزش بیسبال حدود 14 سال پیش به طور رسمی ثبت کمیته ملی المپیک افغانستان شده است. عبیدالله افغان، معاون مدیریت تیم ملی بیسبال افغانستان، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
مخکی خودم را مثلا خلق
در گذشته مردم به این ورزش علاقه چندانی نداشتند، اما با گذشت زمان علاقه مردم به این ورزش بیشتر شد. این ورزش شبیه توپ دنده است. اکنون که ما در جای تمرین میکنیم افراد زیادی برای تماشای ما میآیند.
بیسبال یک ورزش گروهی است و بین دو تیم 9 نفره انجام می شود و هدف اصلی آن کسب امتیاز با دویدن در میان 20 ها یا پایگاه هاست و تجهیزات اصلی آن شامل توپ، چوب، دستکش و کلاه محافظتی می شود. در حال حاضر علاوه بر آمریکا این ورزش به طور گسترده در کشورهای آمریکای لاتین و کشورهای شرق آسیا به ویژه ژاپن، کره جنوبی و تایوان رواج دارد. بر اساس معلومات صفحه اینترنتی ویکی‌پدیا، ورزش بیسبال ابتدا در قرن 18 میلادی در انگلستان رایج شد. بازیکنان و مسئولان تیم بیسبال افغانستان میگویند که در صورت فراهم شدن امکانات میتوانند مانند سایر رشته های ورزشی برای افغانستان در رقابت های بین المللی دستاورد های داشته باشند. احمد الله وسیق رئیس تربیت بدنی و ورزش و کمیته میدی المپیک تحت اداره طالبان در این باره به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد، اما پیش از این اداره در مورد حمایت از ورزشکاران افغان در بخش های مختلف اطمینان داده است. گفته نیست که ورزشکاران افغان با وجود امکانات محدود در داخل و خارج از کشور در میدان های بین المللی خوب درخشیدند و به طور گسترده مورد تشویق قرار گرفتند. اما در کنار محدودیت های مختلف دیگر که سوی حکومت طالبان بر زنان و دختران وضع شده، ممنوعیت ورزش برای آنها نیز یکی از مسائل است